سعادتی با شما بودن، با شما حرف زدن و از جهان هنر به ویژه سینما صحبت کردن که امیدوارم همراهی بفهمید. در سینما زاویه به سینمای استراتژیک خواهیم پرداخت و اینکه در کشور ما در ایران چه فیلم هایی ساخته شده حسب مناسباتی که همیشه داشتیم در منطقه، اتفاقات داخلی که در نیم قرن گذشته حداقل پشت سر گذاشتیم و اتفاقات بسیار مهمی هم بوده، گپ و گفت انشاءالله خواهیم داشت. البته به سینمای جهان هم خواهیم پرداخت و مؤلفه های روایت جنگ خاورمیانه در سینمای آمریکا رو هم بررسی خواهیم کرد، اینکه ایالات متحده آمریکا و به عبارت راحت تر هالیوود دوست داره چگونه این جنگ ها رو روایت کنه. در نقد سینمای جهان به فیلم انواع مهربانی محصول سال 2024 خواهیم پرداخت، یک فیلم خاص عجیب و غریب و راجبش با پسال حرف خواهیم زد دیگه، و اخبار هفته را هم با خانم الهه زواریان مرور خواهیم کرد. خوشحال میشیم که با ما معاشرت بکنید. در مورد بخش‌های مختلف برنامه به 301035 پیامک ارسال بفرمایید، نظرتون رو درباره سینما زاویه به سامانی 162 رابطون می صدا و سینا اعلام بفرمایید، و اگر دوست داشتید به برنامه‌های پیشین ما، به آرشیو برنامه‌های ما دسترسی داشته باشید، برنامه کاربردی ایران صدا رو اگر نصب ندارید نصب بکنید و همین برنامه رو در فضاهای بدون رادیو، بدون تلویزیون که دسترسی بهشون وجود نداره بشنوید، هم از بایگانی و آرشیو برنامه سینما زاویه دوست داشتید استفاده کنید. دست به نقد خواهیم رفت سراغ بخش خبرها و خانم زواریان. خانم زواریان سلام.
سلام
که در خدمتی هستم با امور
اخبار این هفته.
خواهش میکنم، سلامت باشید، سرپا گوشیم.
بزرگوارین، این هفته در واقع یکی از خبرهای خیلی مهمه، جشنواره کودک و نوجوانه که خب حالا یه سری نکات پیرامونش هست که به نظرم روش صحبت کنیم. خوبه اینکه خب حالا یه سری فیلم ها اعلام شدن توی جشنواره که قرار اکران بشن، 13 تا فیلم بلنده. خب حالا من توی این چند روز که حالا رسانه ها رو بررسی می کردم، فیلم هایی که حالا توی این بخش قرار دارن، چند هایشون توی جشنواره فجر سال گذشته هم اکران شده بودن، یکیشون هم که اصلا الان در اکرانه، بقیه قهرمان.
بله.
و حالا باقی کیانوش که اصلا قرارداد سرگروهی ثبت شده بود که حالا اکران بشه، ولی خب منظور ترجیح داده شده حالا اول توی جشنواره کودک نوجوان اکران بشه، بعد بیا توی اکران عمومی، یا مثلا تابستان همون سال، حالا نمیدونم رفتش مثلا جشنواره فیلم کودک نوجوان چیه، یا حالا میرو همچنین که پارسال توی جشنواره فیلم فجر هم بود. یه ذره حالا بین دوستان آنها نوشته ها و اینها صحبت میشه راجع به این که خب بالاخره یه تعدادی فیلم انتخاب شده، گفتم ما به 30 فیلم رسیدیم، بعد از 30 فیلم رسیدیم به 13 فیلم که این فیلم ها از بینشون انتخاب شدن، حالا یا اونها فیلم هایی نبودن که در خارج جشنواره کودک و نوجوان بوده باشن، یا حالا ترجیح دادن که فیلم هایی که ناماشناتر هستن رو اکران بکنن، اینا دیگه باید پاسخ بدن هیئت انتخاب. و یه نکته دیگه هم که حالا جالب آقای رونقی درباره داوراست، گروه ثبت‌نامی بودن در واقع حضور داورا، که خب مثلا اسامی مثلا آقای باشاهنگر رو توی داوری جشنواره فیلم کودک نوجوان داریم، یا حالا مثلا
ثبت نامی بودن. یعنی چی؟
یعنی داور ثبت نام کردن برای اینکه در واقع بتونن حضور پیدا کنن برای داوری آسا. حالا
خب چرا نگفتن ما هم شاید می‌خواستیم ثبت نام کنیم.
آره گویا اینجوری بوده چون من اتفاقا داشتم نگاه کردم دیدم ثبت نام بوده. اما مثلا آقای شریفی‌نیا، حالا مثلا آقای شریفی‌نیا نمیدونم شاید حالا اون فیلم هایی که بازی کردن کنار جمال مثلا کودک هم بوده و جز فیلم های کودک حساب کرد. حالا آقای طهماسب مثلا حضورش توجیه پذیره، یا حالا آقای خمسه تا حدودی نمیدونم. حالا به نظر من از بین این لیست آقای محمد امین همدانی از همه در واقع چون خودشون انیمیشن دارن، انیمیشن سازن، قابل قبول تره به نسبت بقیه.
بله.
این از اشتباهی فیلم کودک نوجوان. علاوه بر اون حالا ما اکران زودتر رو داریم از این هفته. حالا یه نکته جالب این بود که قرار بوده هفته گذشته اکران شه، حالا به خاطر اتفاقایی که افتاد و در واقع شهادتی که افتاد و اینها و تاثیر سینما ها، ولی خب دوستان ترجیح دادن که اکران فیلم رو به تعویق بندازن و حالا در ادامه ما هفته 30 و صبحانه بزرگ و اینها رو هم خواهیم داشت که به اکران اضافه میشن و یه ذره تغییر میدن این شرایط فعلی اکران ها رو، چون فروش ها، حالا من راجع به فروش ها هم در ادامه صحبت خواهیم کرد، میگم عدد رو خیلی دیگه میگن معلومه که به قولی که دوستان میگفت چست سیم ها دیگه نمیگیره، یعنی باید انگار ناوگان عوض بشه یه جوری. قربت هم رفع توقیف شد از جمعه، حالا برای کسایی که مثلا نمایش خانگی رو دنبال میکنن، که خب ما یه چند هفته بود درگیر بودیم با ماجراهای سریال قربت که گفته بودن یه توهین شده و به واسطه همون سریال توقیف کرده بودن، از جمعه قسمت چهارمش اکران شد و یک سری حالا اخبار غیر رسمی هم به گوش میرسه از این طرف و اون طرف. فعلا که خبر رسمیش نیومده که آقای رائد فریدزاده قراره که به عنوان رئیس سازمان سینمایی انتخاب بشن. میگم هنوز وضعی حکم نداده، گفتن که تا آخر مهر ماه انتصاب ها در واقع مشخص میشه، ولی گفتن که انگار ایشونه که ایشون معاون و بین الملل فارابی هستن و سال گذشته هم که در واقع بخش بین الملل جشنواره فجر رو در واقع به عهده داشتن دبیریش رو.
سپاسگزارم از شما، از توضیحاتتون، از خبرهاتون و انشالله به شرط حیات تا هفته آتی. خدا نگهدارش. در مورد سینمای استراتژیک در مقدمه برنامه نکاتی رو عرض کردم خدمتتون، ولی یه مقدار مفصلتر مقدمه دوستانمون رو بشنویم و بریم سراغ میز گفتگومون.
سینمای استراتژیک یا راهبردی، رویکردی رسانه‌ای در سینما محسوب می‌شود که به بازنمایی ظرفیت‌های امنیتی، ملی و اعتقادی یک کشور تأکید دارد. این سینما در ایران به عنوان یکی از مهمترین و برجسته‌ترین عرصه‌های فرهنگی و هنری به حساب می‌آید که نقش بزرگی در شکل‌دهی به هویت ملی و اجتماعی داشته است. فیلمسازانی مثل ابراهیم حاتمی کیا با آثار خود تأثیر بسزایی در این حوزه داشتند و این مسیر توسط فیلمسازان جوان در سالهای اخیر پی گرفته شد. فیلم‌هایی که به روایت‌های مقاومت، قهرمان ملی، روایت‌های نو از تاریخ معاصر و دفاع مقدس پرداختند و دریچه‌ای نو از هویت ملی را به مخاطبان سینما عرضه کردند. این فیلم‌ها علاوه بر سرگرمی و در برداشتن ظرفیت‌های ویژه درام و اکشن، به بررسی مسائل کلان ملی پرداختند. مؤلفه مهم سینمای استراتژیک مسئله آینده است. بسیاری از تصاویری که در این نوع فیلم‌ها دریافت می‌کنیم رنگ هویت دارند و در شمایل آینده کشور تعریف می‌شوند. البته گاهی ممکن است فیلمی به گذشته بپردازد، اما بدان وسیله افقی را به سوی آینده بکشاید که این خود یکی دیگر از رویکردهای سینمای استراتژیک است. در واقع سینمای استراتژیک چیزی فراتر از گونه‌های واقع گرایانه متعارف به حساب می‌آید، چون در بردارنده رؤیای یک ملت است. رؤیایی که سبب می‌شود سینما فقط سازوکار فروش بلیط نباشد و میدانی مهم برای عرضه فرهنگ و تمدن ایرانی به حساب بیاید.
گفتگو میکنیم در این میز با جناب آقای علی اکبر عبدالعلی زاده، مدیر رسانه و منتقد. سلام.
خدا قوت میگم به شنوندگانتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای حسین سلطان محمدی منتقد هم روی خط ارتباطی ما هستن. آقای سلطان محمدی سلام.
سلام.
سلامت باشین. من ابتدا یه عذرخواهی بکنم از آقای عبدالعلیزاده عزیز که ما بعد اسمشون رو کامل تر می نوشتیم در پوسترمون و در اون اطلاع پیشاگهی که از برنامه داشتیم، ولی به سهم خودم از سمت سینما زاویه از شما پوزش میخوام. آقای عبدالعلیزاده با شما شروع بکنیم. ما وقتی داریم راجع به سینمای استراتژیک حرف میزنیم، ناخواسته یه جاهای ممکنه با سینمای ایدئولوژیک مقارن بشه، یه جاهای تفاوتهاش کاملا بروز خواهد کرد. یه تعریفی باید داشته باشین دیگه از این سینما. این سینما در هر کشوری که بخواد وجود داشته باشه که استراتژی اون کشور رو بخواد نشون بده، چه مشخصاتی داره، چه مؤلفه هایی داره؟
از شرط که تعریف خیلی ساده داره، اینکه سینمای استراتژیک، سینما راهبردی، راهبرده کلان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی یک در واقع نظام کلان کشوری رو در داخل و خارج از مرزها تبیین میکنه. حالا اینو ما میتونیم خیلی ساده با همین تعریف بریم سراغ رقبا یا صاحبان صنعت سینما که ببینیم چطور عمل کردن با همه این جزئیات. به طور کلی در واقع همون نگاه ایدئولوژیکه، اما تعریفش خیلی کلانتر از اون چیزی که در ذهن ما و مخاطب هست. ببینیم مثلا ما یک چیزهای، یک ظرفیتهایی داریم که اصلا نسبت بهش غفلت میکنیم. حالا اون بخش ایدئولوژیک کاملش یا راهبردهای کلان منطقه‌ای و فکری انقلاب اسلامی رو در نظر بگیریم، این زیر شاخه‌ها رو بشنویم. مثلا شما ریشه های فرهنگ ایرانی اسلامی رو در تبیینش، در معرفیش حتی به مردم خودمون، فیلمی ساخته بشه در این حوزه میشه سینما استراتژیک. یا شاخصه های ایرانیت که شاخصه های خیلی جذابی هستن، مثلا مشورت پذیری میبینه این شاخصه ما ایرانی هاست،
خانواده ایرانی مثلا،
نه اصلا فرد، ساحت فرد ایرانی که در آثار سعدی وقتی میخونی به این ساحت میرسی فراموشش کردیم. مثلا آزادگی، ببینیم سوال میکنیم آقا چرا ما یک، اینو من بارها گفتم مثال خوبیه، چرا ما به عنوان یک کشور با جغرافیای خاص خودمون، با محدودیت خودمون سرشاخ میشیم با مثلا استکبار جهانی، با آمریکا، با اون اقتصاد اول دنیا و بالاخره صنایع نظامی اول و بقیه ماجرا. این خب از نهاد آزادگی ما برمیاد. اگه اینو برای مردم، برای جوانا تبیین بکنیم در آثار سینمایی، دیگه این سوال براشون پیش نمیاد، چون ما در طول تاریخ این رفتار رو از خودمون نشون دادیم، چه وقتی که امپراتوری بودیم، چه وقتی کشور کوچکی بودیم. اصلا تو رفتار فردیمون این است که وقتی یه جه دعوا میشه، اگه احساس کنیم یه طرف دعوا مظلومه، حتی اگه بچه محل اون ظالمه باشه، میریم طرف مظلوم میگیریم. یعنی یک چیز هم از رفتار کلان مملکتی تا رفتار فردیمون رو شامل میشه. ذوالستیزی همینطوره. این بشر دوستی و جهان شمول بودن، یک دوستی مثال خوب میزد، میگفت اون امام جمعه‌ای که مثلا در تربت ایدری سخنرانی میکنه و پیام برای جهان داره، اون نمایش نمیده، واقعا پیام برای جهان داره. شما این خصلتی که درست تبیین بشه در آثار هنری، مردم میدانن که این یک نهاده ایرانیه. خب ببینید چقدر توسعه پیدا میکنه. یا چیزای ساده امروزی مثل توسعه و فناوری و پیشرفت‌ها، چیزی که همه این مواردی که من میگم هیچ کدومش انجام نشده ها، تقریبا به عنوان ساختار و سازمان حوزه فرهنگ یا تخصصی سینما اتفاق نیفتاده. شما در مورد دنیا که نمیخواد پیشرفت ما مطرح بشه، خودمون هم در مورد پیشرفتمون فیلم زیادی نساختیم. مثلا در اهمیت ارجاع به منابع ایرانی و اسلام، منابع تاریخی و ادبی، مثلا داستانهای از هزار و یک شب که ما رو به خودمون میشناسونه، یا درباره همین منابع خیلی آشکار، داستانی از مولانا در مورد مولانا، داستانی از حضرت سعدی در مورد ایشون، میبینی هم آثارش هم خودش.
بله.
خب اگه ما فیلم بسازیم که نشون بده چرا ما باید مثلا آثار سعدی رو بخونیم تا خودمون رو بشناسیم، خب از اون کودک و نوجوان و جوان و بقیه اقشار دیگه کتاب سعدی برای تفنن نمیخونن. الان که اصلا کلا خیلی کم خونده میشه، اون وقت علاقه پیدا میکنه، سوال براش میشه و میرم میخونم. و در مورد شخصیت ها و وقایع تاریخی، ببین ما بسیار بسیار اثرگذار بودیم در علم در واقع دنیا، از ریاضیات و جبر و بقیه ماجرا و علم پزشکی، در مورد هیچ کدومش فیلم نداریم. شما در مورد شاخصه یک دانشمندی که در دنیا مطرحه، مثل ابن سینا هیچ فیلمی نساختی، یه سریال ساختیم دههای قبل، اونم درباره مقطعی یا گزیده‌ای از زندگیش. سریال خوبی بود اما کفایت نمی‌کرد. برای نسل امروز باید داستان با تصویر و روایت امروزی اتفاق بیفته، در حالی که مثلا در کودکی با ما گفتم همه دانشگاه‌های مثلا علمی دنیا هنوز دارن مبانی ابن سینا رو درس میدن. و ما، من جالب براتون بگم که طبق پژوهشی کردم، سال 63 اولین جلد کتاب قانون در ایران برای اولین بار به فارسی ترجمه شد. یعنی اون موقعی که من عبدالعزیزاده در مدرسه اینو میشنیدم، هنوز کتاب قانون به فارسی ترجمه نشده. میخوام به غفلت رو بگم، غفلت از گذشته است که به امروز تسری پیدا کرد. همینطور مثلا شما ببینید در حوزه سرزمین زبان فارسی چقدر امروز استراتژیکه که بدونیم مثلا ما با افغان ها، با تاجیک ها، با ازبک ها، با این کشورهای ایران فرهنگی چه نسبت زبانی داریم. وقتی این جغرافیا روشن بشه، که اگه فیلمی در این موضوع یا فیلم هایی به اعتقاد بود که باید فیلم هایی ساخته بشه، در این کشورها دیده میشه و یک همبستگی سرزمین زبانی به وجود میاد که از همبستگی سرزمینی خیلی قوی تره. مثال براتون میزنم، اگه ما بر اساس زبان فارسی افغانها رو قبایل مختلف و قومهای مختلف رو دسته‌بندی کنیم، میبینیم بیشترشون به ایران تمایل دارن. حتی بخشی از همین تندروهایی که میگن زبان فارسی رو باید برچینیم از افغانستان، اینا تحصیل کرده هاشون، نخبه هاشون عاشق زبان فارسی هستن، که شما میبینید جمعیت غالب تمایل به زبان فارسی. ببین چقدر استراتژیکه. این همون موضوع سینمای در واقع استراتژیک. یا من دو سه تا نکته هم همینطوری گزارش وار برم تا بعد بپردیم به اصل بحث. ببینیم، عرض کردم کشور ایران فرهنگی، ما خودمون مردممون هنوز نمیدونن این کشور چقدر مهمه. این همون ساتراپیای دوره ساسانی هستن، همشون هم مردمشون عاشقانه به ایران علاقه مندن، عاشقانه که از دل و جون، یعنی بدون اینکه سیاستای کشورشون در نظر بگیرن، علاقمند مردم ایران. حالا وقایع این 40 سال اخیر این علاقه رو ضریب داده. همینطور مثلا در مورد ابنیه تاریخی، شما چیزی نمی‌بینید در فیلم سینمایی که در لوکیشن یا در اهمیت یک بنای تاریخی در واقع هویت‌دار ساخته شده باشه. حالا از تخت جمشید اینا که بگذریم، مثلا شما در شمال کشور در همدان بسیار تپه‌های تاریخی داره، درباره شهر سوخته شما میتونید اطلاعاتی بدید که بسیاری از مسائل سوالای امروز ما رو پاسخ میده و ما و مردم ایران رو به یک عزت نفس ملی هدایت میکنه. ما هیچ چی فیلم در این موضوعات نداریم. در مورد فرهنگ نواحی و مناطق ایران، ببین ما خیلی ظرفیت فرهنگی داریم که کمک میکنه امروز به بقیه نقاط. مثلا فرهنگ برگزاری مراسم عروسی در شهرهای آذری زبان، که اونجا مثل یک وامدهی و مثل یک بانک خانوادگی برای که داماد به راحتی ازدواج بکنه شرایط فراهم میکنه که میتونه خونهشو تعمیم بکنه، ماشینشو تعمیم بکنه، کسب و کار جدیدش تعمیم بکنه. این چرا نمیاد توی قالب چند فیلم سینمایی به همه مردم ایران این آموزش رو بده که این روشیه؟ مثلا همین بانکای خونگی که وام میدن. خب شما میتونید با فیلم سازی یا در مورد مثلا دینداری یا نگاه دینی مردم یزد، یا مثلا عاشقانه های شیرازی ها، یا حماسه بختیاری ها، ببینید اینا همشون در جمع کلی
زیل همین میشه موضوع قرار میگیره،
اون عزت نفس ملی رو در واقع افزایش میده. حالا تو موضوعات دینی فراوان، در موضوعاتی که فکر میکنیم و دقیقا مورد علاقه جامعه ایرانیه، مثل موضوعات تاریخ دینی، مثل عاشورا، مثل اتفاقات مهم دینی و تاریخی، خب ما دستمون خالیه تو سینما. اگر فیلمی ساخته شده و اینقدر در واقع خارج از اون مسیر تاریخی که قابل نمایش نبوده و یک جوری هم اتفاق افتاده، دیگران پشت دستشون داغ کنن، طرف این موضوع نرن. و
نکاتی که شما میفرمایید نکاتیه که واقعیتش اینه که به عنوان وجه تمایز سینمای ایران دونه به دونش میتونه مطرح بشه، به یه شکلی ساخته بشه. اما الزاماً همشون آیا میتونن به عنوان استراتژی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان حالا که اون هم برخواسته از مردمه، ولی به عنوان آنچه که میخواهد مطرح بکند الان در زمان حاضر همه اینا که در حال حاضر نمی گنجن می گنجن.
چرا دقیقاً
من آقای سلطان محمدی رو دوست دارم؟
بله بسیاری از اینها تقریبا جامعه اون چیزه محوری که من گفتم همشون توی پاسخهایی به زندگی در حال حاضر میدن، پاسخهایی به وضعیت سیاسی اجتماعی ما میدن. مثلا شما فکر کنید اگه یک درباره ما یکی از مسائلمون در واقع امنیت منطقه است دیگه،
بله،
یا امنیت داخلی، شما فکر کنید اگر شما یه فیلمی بسازین درباره یک شخصیتی که در کشورهای همسایه ما هم مورد علاقه است، مثل مولانا، بله، مثل خیلی از اینها، مثل حافظ، و مشتری داره اونجا، علاوه بر اقتصاد سینما که به گردش میفته، پیام ما در بستر این شخصیت‌ها به کشور همسایه میرسه و این ضریب امنیت ملی رو بالا میبره یا پایین میاره؟ بالا میبره.
حتما بالا میبره.
همینطور زبان فارسی که عرض کردم، موارد دیگه
بسیار.
و بسیار همون منابع فرهنگی که عرض کردم همشون ما رو ارجاع میده به خودمون، طوری خودمون رو بشناسیم که از مهارت زندگی در طول این زیست هزاره‌ای داریم امروز استفاده بکنیم. اینا خب، هیچ کدومش هم تخیل و تعارف و توهم نیستا، همشون هر جایی به صورت پایلوت اجرا شده تاثیر خودش رو گذاشته.
ما به عنوان کشوری که یک گذشته بسیار دیرینه داریم، طبعا انقدر محتوا داریم که میتونیم بهشون رجوع بکنیم که تقریبا بهشون رجوع نمیکنیم. اینی کسی که خیلی لباس داره و همیشه هم نمیدونه چی باید بپوشه. اما به عنوان شاید مثلا ایالات متحده آمریکا، به دلیل گذشته‌ای که نداره و نهایتا کوتاه هست، دستش در گذشته محدودتره، پس گزیده انتخاب میکنه. و البته به عنوان سینما یا صنعت سرگرمی استراتژیک، یه پیشبینی هایی هم یه وقتایی از آینده میکنه، فقط به گذشته که در واقع گذشتهش خیلی محدوده. مثلا فیلم سریال فکر کنم سریال 24 بود که برای اولین بار توش یه رئیس جمهور سیاه پوست رو نشون داد، چند سال بعدش آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شد. به این معنا که من میتونم حتی سریال سرگرمی مطلق 24 رو به عنوان یک سریال استراتژیک هم معرفی بکنم.
من در تایید فرمایش شما بگم که تقریبا هیچ اثری از هالیوود بیرون نمیاد مگر لایه‌های سینما استراتژیکش رو رعایت کرده باشه.
خب همین.
و مهمترین محور و بستر ارائه این در واقع نگاه استراتژی فیلم های تجاری و پربیننده شه. خب، یعنی کاملا رفتار استراتژی.
الان با توجه به همین فرمایش شما از آقای سلطان محمدی میپرسم، آقای سلطان محمدی چرا آنچه که بالاخره ما دستورالعملی داریم، یه شیوهی داریم، یه مشی داریم، کاری با اینکه چقدر درست و چقدر غلطه الان اصلا ندارم، ولی نکته اینه که در درستترین یا اشتباهترین حالتش هم چیزی رعایت نمیشه در فیلم ها، یا چیزی شیوه نامه‌ای براش وجود ندارد، یک فیلمی هم ساخته نمیشود در این زمینه؟
ببین، در بحث استراتژی یا راهبرد بالاخره یک مسیری هستش که تعریف میشه که ما برسیم به یک نقطه مشخص، یک هدف عالی.
بله.
ما بنیان فرهنگ دینیمون، فرهنگ حتی بومیمون، بنیان بر فطرت انسانیه، بر کرامت انسانه، بر عزت انسانه. اینکه حتی ما میتونیم در سال 2024 هم، حتی همین الان هم، برای فعالیت‌های سیاسی فرهنگیمون، اون عبارتی که از شاعر معروفمون رو سردر سازمان ملل رو به اصطلاح مطرح بکنیم که بنی آدم از یک پیکرن که در آفرینش سه گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. خیلی از این نکاتی هم که آقای عبدالعلی زاده گفتن، دفاع از مظلوم، شوریدن بر ظالم، اصلا در بنیان اندیشه ما هست. که حالا میگیم اندیشه اصلا بشر در کل خلقتشه، حالا چه در به اصطلاح قالب اسلام، چه در قالب ادیان دیگر، اصلا ذات انسانی کمچین چیزیه از بدو خلقتش. انسان خلق شده که یک سری اصول انسانی رو رعایت بکنه. در خود قرآن هم در سوره بقره وقتی اسلام خدا به فرشته‌ها میگه که من انسان را آفریدم که شما باید به سجده بکنید، اینا میگن چرا کسی میخواد بیافرینه که خون بریزه؟ که خدا میگه که من چیزی میدونم که شما نمیدانید. یعنی اینکه این خونریزی و اینجور موارد هم به عنوان یک ذات انسانی باید مطرح بشه که چی؟ جزء اصول انسانی نیست. همان چه که در دنیای امروز داریم برخورد میکنیم. اصلا بنیان انسانیه. حالا چرا رعایت نمیشه؟ چون در بظاهر در انبوه نمایی، در شلوغ بازی که لحاظ واژه و حالا ما چون سینما میگیریم یا حتی سریال، شما مثال 24 رو زدید، بحث سریال هم بگیریم، بظاهر در این شلوغ نمایی و نماد سازی که برای کسایی که در سینمای ما درگیر شدن ایجاد شده و ناخواسته در ذهنشون قرار گرفته که واسه به اون شیوه حرکت بکنن، احساس میکنن که فرهنگ انسانی رو دارن رعایت میکنن، اما در باطن آنچه که رسوب میکنه در زمینه ذهنی بیننده، حالا چه بیننده داخلی چه بیننده خارجی، تمام اینها بر این مبنا چیزی نیستش که به اصطلاح بگیم که داره این بنیان فرهنگی رو، این بنیان انسانی رو تقویت میکنه و به عنوان استراتژی ما باید به حساب بیاد که اینا خروجیش در نهایت ما رو میرسونه به اون هدف، هدف انسانی، دفاع از کرامت انسان، دفاع از مخلوقی که خداوند آفریده، دفاع از این که ما باید سی عبادت بکنیم خداوند و به اصطلاح ما تو رو خلق نکریم مگر برای اینکه عبادت منو بکنی، حالا نه اینکه حتما نماز این خونده بشه،
هر عبادت به معنای بعد هر عقد، حتی هر عملی که
بعد هر آنچه که در راستای به اصطلاح خالقه، در اون مسیر داره حرکت میکنه، یعنی مسیر الهی، فطرت پاک انسانی. توی آثار ما دچار این نوعی مغلطه شدیم، حس میکنیم که بایستی از اسفل و سافلین شروع بکنیم، انگار از بعد به خلقت میخوایم چیز کنیم، از اسفل و سافلین شروع بکنیم، در صورتی که فراموش کردن که اصلا وقتی در قرآن میگه که من انسانی رو نمی آفرینم که به اصطلاح خون ریزی بکنه و فساد ایجاد بکنه در روی زمین، شما خیلی از آثار ما رو میبینید که تحت عنوان حالا اوج و فرود فیلم نام نویسی یا هر چیزی که هست، انباشته از خشونت، انباشته از خون ریزی، انباشته از پلشتیه، که 10 قسمت، 20 قسمت، 30 قسمت، 10 فیلم، 30 فیلم، 40 فیلم، اینها به اصطلاح همه اینا رعایت میکنن که تهش یک اشاره بگیم که بد بود. حالا شاید مثال یک مدار فانتزی گونش برسیم به اون قضیه که از سریال پایتخت گاهین میتونیم مثال بزنیم که نقی تو نمیخوای چیزی بگی، نه، با این یک دونه ا گفتن و یک دونه تک جمله در آخر مسیری که به صورت مستمر تو در ذهن بیننده این پلشتی ها رو طبیعی کردی، این خطاها رو طبیعی کردی، این ذات شرورانه ای که در انسان میتونه وجود داشته باشه و اصلا خلق شده که متأثر از رهنمودهای الهی اینو با اینها مبارزه بکنه رو، تو این ذات رو برداشتی، خدشه‌دار کردی، مسائل به اصطلاح فرهنگی و انسانی رو گذاشتی کنار و حتی پیشرفت ها رو در مسیر کرامت انسان، بهروزی فرهنگ جامعه و خیلی از این چیزها نمیبینی و خود رو در واژه‌هایی مثل چه میدونم پروپاگاندا و تبلیغ و نمیدونم سیاسی و نمیدونم ایدئولوژیک اینها به اصطلاح پنهان میکنی و سعی میکنی که به زبون دیگه مطرح بکنی، مبادا یک اشاره الهی تو آثارت باشه. و وقتی هم خورده گرفته میشه به کسانی که درگیر به خیلی از این تولیدات به اصطلاح به دور از مسیر انسانیت هستن، وقتی که بهشون خورده گرفته میشه بحث میکنن که ما سینمامون ایدئولوژیک نیست، ما اصلا سیاست و کار نداریم، ما اصلا اصول رو از این چیزها نداریم، بعد وقت در حالی که شما نگاه میکنم که آقای عبدالزاده مثال زدن تمام آثار سینمای غرب، یا تمام مثال 24 که بعدش رسید به اوباما، یا من یک مثال سینمایی میزنم که مثلا فیلم روز استقلال الگویی رو میده از آنچه که در 11 سپتامبر ایجاد شده، هدفی که توی آمریکا بود، یعنی نوعی سیاست نمایی، استراتژی و لحاظ فرهنگی در ذهن مخاطب به اصطلاح رسوب دادن و بعد اعمال را انجام دادن بر مبنای این زمینه ذهنی که ایجاد کردن، این رو به طور طبیعی سینماگر ما در سینمای غرب یا هالیوود برای اونها حسن میدونه، به به و چه چه میکنه. اما اگر بگیم که ما هم آثارمون باید یک چیزی داشته باشه، یا شما باید متصل به باور و اندیشه و سیاست فرهنگی که قطعا در حوزه‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی همه چی این فرهنگ ما به سلام باید وجود داشته باشه و بتونه اشاره بده به نقطه نهایی ما، اینها رو باید شما رعایت بکنید. در برابر این به اصطلاح کرامت انسانی شما باید چه کار بکنید؟ توی کرامت انسانی ما شما باید برسونید ما رو به یک انسانیت مطلق، که این نظام جمهوری اسلامی هم داره تو اون مسیر حرکت میکنه، توی اونجا به اصطلاح فعالیت میکنه. اینها رو وقتی که خودشون رو سعی میکنن